بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین فصل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین فلنعبد الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بنا شد روزهای چهارشنبه از این کتاب الجهاد مسائل الشیعه ابواب جهاد النفس روایاتی رو ما بخونیم. در بحث گذشته عرض کردیم که این روایتی که معروف هم هست و ازش استفاده می شود که یعنی مضمونش این است که بعد از برگشت از جنگ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که بقی علیهم الجهاد الاکبر. گفتیم ما از این روایت نمیتونیم وجوب جهاد اکبر رو استفاده بکنیم و این که در ذهن بعضی از آقایان آمده بود که خب چطور نمیشه استفاده کرد وقتی جهاد اکبر که همین جنگ با دشمن هست واجبه، خب جهاد اکبر به طریق اولا واجب میشه. جواب ما این است که ملاک درش ممکنه مختلف باشه. اون ملاکی که در جهاد اکبر یک ملاک لزومی قطعیه، دفع دشمن از دین، دفع کافرین، دفع مشرکین از دین و از مسلمانان، این یه امریست که وجوبش از ضروریاته. اما حالا جهاد نفس، که جهاد نفس در بحث اصول هم اونجا عرض کردم یه مرتبه بالاتر از مخالفت با نفسه. انسان باید اینقدر با نفسش مخالفت بکند تا صدق مجاهده با نفس بر او بکنه، بلا با یک بار و چند بار مخالفت این صدق جهاد نمی کنه. علایانه نمیشه از اون روایات، ولو اصلا صاحب مسائل میدونید عنوانهایی که صاحب مسائل به ابواب میده این عنوان فتوای خودشه. یعنی وقتی میگه باب و وجوبه یعنی فتوای صاحب مسائل این است که از این روایات وجوب استفاده میشه. حالا ما گفتیم ببینیم روایاتو تا چجور استفاده بکنیم یا نه. این روایاتو در بحث اصول توضیح دادیم. روایت چهارم از امام صادق علیه السلام هست، مرفوع است. قال ابو عبدالله علیه السلام به رجلن اجعل قلبک قرینا برا و ولدا واصلا و اجعل علمک والدا تتبعه و اجعل نفسک عدوا تجاهده و اجعل مالک عاریتا ترده. در اونجا من توضیح دادم، دیگه اینجا این رو توضیح نمیدم. فقط از این اجعل نفسک عدوا تجاهده میفرماید نفست رو عدو قرار بده و با اون جهاد بکن. خب حالا به قرینه این که بعدن هم داره اجعل مالک عاریتا، آیا ما میتونیم وجوب شرعی ازش استفاده بکنیم؟ بگیم اون کسی که به مالش نگاه عاریه‌ای نمی کند این ترک واجب داره میکنه؟ نه، اینجور موارد که حالا باید اصلا در این گونه روایات واقعا بیم یک ضابطه ای رو استخراج بکنیم، چون سوال اینه. خب اینجا اجعل صیغه امره، صیغه امر هم ظهور در وجوب داره، چرا نمیه در اینجا شما حمله بر وجوب بکنید؟ اجعل قلبک قرینا برن و ولدن واصلا، قلب خودتو مثل یک ولدی که افسارش دست دوست قرار بده. اجعل علمک والدن، علم خودت رو والده که ازش تبعیت میکنه قرار بده. خب اینا هیچ کدوم مسلم وجوبی نیست، اما حالا چه جور ضابطه ای رو ارائه بدیم؟ بگیم که آیا امام علیه السلام اگر احراز کردیم یک جا در مقام موعظه، در مقام نصیحت، این در مقام موعظه بودن قرینه میشه که این رو حمله بر وجوب فقهی نکنیم، حمله بر یک وجوب اخلاقی بکنیم. این اخلاقا لازمه، اما حمله بر وجوب فقهی نکنیم. خود این میتونه یه ضابطه باشه، این که امام علیه السلام متکلم در مقام بیان یک امر فقهی نیست. باز یه وقتی من این نکته رو عرض کردم، خود این که انسان بتونه تشخیص بده این حدیث حدیث فقهیه یا این حدیث حدیث اخلاقیه، این خودش تسلطی میخواد، تبحری میخواد. ما نمیخوایم بگیم بین فقه و اخلاق تباینه، نمیخوایم بگیم اینها نباید مکمل هم باشن، نه اتفاقا اینا باید همراه هم باشن. نسبت بین فقه و اخلاق حتما این چنین است که باید رعایت بشه، اما نباید ملاکات فقهی رو با ملاکات اخلاقی ما خلط بکنیم. این چیزیست که گاهی اوقات تو بعضی از این مقالاتی که همین اواخر منتشر شده من دیدم کاملا خلط کردن، اصلا متوجه نشدن که چی به چیه. در رو جای چارچوب میذارن، چارچوب رو جای در میذارن. خب آقا هر چیزی جای خودش، پنجره رو جای در گذاشتن، در رو جای پنجره گذاشتن، بگیم هر دو چوبه، هر دو نمیدونم کذاست، این یه کار درستی نیست که، این دلیل بر ضعف و نقص علمیه. باید دید حدیث فقهی چیه، کجا امام علیه السلام میخواد به عنوان یک حکم شرعی. مثلا ببینید مواردی که سائل میاد سوال از حکم شرعی میکنه، این خودش قرینه است. اصلا این روایات اخلاقی غالبا بدون سواله، یعنی غالبا امام خودش ابتدا به ساکن داره یک ضابطه ای رو در مسائل عرض می شود که تهذیب نفس و مسائل اخلاقی بیان میکنه. اینم خودش یکی از قرینه های دیگه میتونه باشه برای این معنا. پس ببینید ما نظرمون اینه، ملاک در مسائل فقهی با ملاک در مسائل اخلاقی بینش فرق وجود داره. حالا اگر یه آدمی از اول بلوغش تا آخر بلوغش با نفسش مجاهده نکرد، حالا مجاهده نکرد، حالا نفس خودش رو اصلا عدو قرار نداد که هیچی، خیلی هم به نفسش علاقمندم بود، البته نه این که گناه بکنم ها، نه، یا این جمله آخر که انسان مال خودش رو عاریه قرار بده، و اگر یک کسی از اول عم تا آخر عم دلبند مالش هم بود، وقتی هم که داره از دنیا میره عشق بدیزه برای این اموالش، کار حرام انجام داده؟ میدونیم بگیم این داره کار حرام انجام میده؟ نه، خیلی از مردم همینطورن، خیلی از مردم همینطورن که تا بالاخره هم لحظات آخرن به بچه هاشون، به اموالشون، به حتی مقامشون خیلی دل بنده. ولی خطر داره، این عرض کردم اینا از جهت اخلاقی از اول انسان باید رعایت بکنه، یعنی این آدم آدمی است که با سایر حیوانات در این جهت یکیه، بله قبول داره، ولی میخوایم ببینیم داره کار حرام انجام میده. بس اینه، من که عرض میکنم بین مسائل اخلاقی و فقهی نباید خلط بشه. این آدم ولو یک کار مذمومی داره انجام میده، این آدم به جای این که مال و دنیا رو مقدمه تعالی و رشد خودش قرار بده، دلبند خدا و معنویات و واقعیات بشه، دلبند آخرت بشه، دلبند دنیا شده. امر مذموم ولی حرام انجام نداده. نمیتونه بگه خدا قیامت در این اینو مؤاخذش میکنه. فقه را فقیه میگه نه، این کار حرام نیست. یعنی چی؟ ولی تا منتهی به حرام نشه این تبیه که حرام انجام میگه. بله بله.
این رو ما
با حضرت
رو
که بگیریم دایره جلال کنست
تقریبا تمام واجبات مستردات و مجلوبات مبانه رو
همه رو میگه. درست میگه. بله حالا ببینید یه وقت دیگه باز عرض بکنم این بحث توش اومد. این از آقای مقدسی برمایید این خیلی بحث مهمیه. حالا یه خود جنبه فقهی هم داره پیدا میکنه، خوبم هست. حالا اگرم داره طول میکشه، یه وقتی در همین قوم یک آقای آمد صحبت کرد در دارالشفا که آقا چرا فقها به احادیث نهج البلاغه استدلال نمی کنن؟ اشکال کرد به فقها. خیلی هم با عرض می شود که یک اعتماد به نفسی که فقط این آقا حالا زیر آسمون پیدا شد و این مسئله رو فهمیده. ببینید جواب روشنش اینه، اگر این آقای مقدار ممارست فقهی داشت این حرف رو نمیزد. جواب روشنش اینه، بسیاری از خطبه های نهج البلاغه عنوان فقهی رو نداره اصلا. یعنی امام امیر المؤمنین علیه السلام در مقام بیان یک حکم فقهی نیست. بله داره امور ارزشی رو بیان میکنه، ملاکاتش هم بیان میکنه. خب الان این معناست نیست که فقه ارزشیه، نه، فقه یک ملاک دیگری داره. فقه این قانون، قانون ملاک دیگری داره، با ملاک اخلاق فرق داره. البته خیلی دو هم با هم اشتراک پیدا میکنن، نمیخوام بگم اینا هیچ کدوم با هم نباید اشتراک پیدا بکنن. و وقت ببینید شما فرض کنید که روایاتی ما داریم راجع به حقوق همسایه، این حالا گاهی وقت تعبیر به حق هم میشه، تعبیر به حق هم میشه، اینا قالبش عنوان اخلاقی رو داره. اینی که حالا اگر یک کسی همسایه کسی شد اصلا از وضع او از این که او گرسنه هست یا نیست خبر نداره. حالا یه وقت خبر داره که این مریضه و از داره کمکش بکنه، او یه حرف دیگه ای. اما الان یه کسی مثل این وضعیتی که در آپارتمان نشینی هایی که الان هست، متاسفانه در یه مجموعه ای اصلا این واحد از اون واحد خبر نداره. خب آیا میتونیم بگیم اینا همشون دارن ترک حق میکنن، ترک واجب میکنن؟ من به نظرم میرسه که حالا نمیخوام بگم تمامش، ولی برخی از این روایاتی که در اونجا وارد شده همین جنبه اخلاقی رو داره. سفارش حکیم اسلام میکنه، ولی نمیاردش در چارچوب فقه، در چارچوب قانون. اما توصیه است، نصیحت، سفارش و رعایت مسائل اخلاقی. پس ببینید باید فرق بین حدیث اخلاقی و حدیث فقهی رو ما بفهمیم. آقا اجعل قلبک قرینا بالراء، بگید آقا ما اصول خوندیم، اجعل ظهور در وجوب داره، پس بر من این کار واجبه. گفتم یه وقتی این قضیه مال خیلی وقت پیشه، شاید مال 20 سال پیش باشه، یک عرض میکنم که آقای گفت من درسی یه آقایی نمیرفتم. اون آقا رو فوت شده به رحمت خدا رفته، اون استاد محترم گفت رفت منو دید، گفت مگر تو نخوندی که صیغه فعل ظهور در وجوب داره؟ گفت چرا؟ خب الان من به تو میگم افعل، تو باید حاضر بشی درس من. حتی آمده از من سوال میکرد، اون خواسته با شوخی بکنه، این که افعلو به درد وجوب نمیخوره. ببینید نمیشه ما بیایم بگیم که هر جایی صیغه افعل اومد هم بر وجوب کنیم هم وجوب فقهی. بله وجوب اخلاقی چرا؟ وجوب فقهی و وجوب اخلاقی دو تا ملاک داره. وجوب اخلاقی رو ملاکات کمال انسانه، یعنی در باب اخلاق شارع نظرش به اون کمال نهایی انسانه. مثلا ببینید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. خب آیا شما جایی دارید فقیهی بیاد در رسالش بنویسی که طلب علم واجبه؟ خب خیلی از مردم سراغ علم نمیرن، سراغ کار دارن بیرن، سراغ کسب دارن بیرن. نه تعلم یه سری احکام شرعی که مورد ابتلا، نه اما این طلب العلم که فقط تعلم احکام شرعی نیست، آنه مقاید دازی یه هر علمیه، یه طلب العلم فریضتون. این فریضه فریضه وجوب شرعی نیست به نظر من. این فریضه که در اینجا دارم مطرح میکنم یک فریضه اخلاقیه، یک برای کمال، یعنی هر انسانی مسلم و غیر مسلمه انسان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه مرد چه زن، اگر بخواد به اون کمالات نهایی برسه باید به سراغ علم. پس ببینید ملاک در باب مسائل اخلاقی اون رسیدن به اون کمالاته، اما در مسائل فقهی بحث کمال مطرح نیست. یه سری افعال شارع میگه این ملاکی داره که باید انجام بشه، حالا میخواد تو به کمال برسی میخواد نرسی، البته اگه درست استفاده کنی تو به کمال میرسونه. شارع میگه باید دزدی نباشه، در دزدی مقصده وجود داره، ناامنی به وجود میان، چی میشه؟ اما اینطور نیست که بگم که آقا حالا که ما دزدی نکردیم این یه قانونیه، یک آرامشی رو تو جامعه ایجاد میکنه، یک خیال همه دیگه راحت میشه، کسی به مال کسی تجاوز نمیکنه. ولی اینجا دیگه راحت کمال معلوم نیست درش باشه. بله ممکنه شده یکی از مقدمات مسائل کمال حساب بشه، ولی شارع به اون جهت توجه نمی کنه اینجا. بنابراین باید این حال این بحث ملاکاتی بحث خیلی خوبیه که باید هم بیشتر بحث بشه. حالا این احادیث عرض میکنم که این جهت رو درش توجه داشته باشید. چی؟ چرا؟ بله ها خیلی خوب. ببینید ما ازش وضوع نمیتونیم استفاده کنیم، اما ما روایات دیگه هم داریم به عنوان عمل مستحب. خب البته وقتی عمل مستحب شد ببینید از اون ور طلب علم استحباب پیدا میکنه، البته علم هم گاهی واجب کفایی هم میشه، اینو فراموش نکنیم. ما مثل همین علومی که خود ما داریم، هر علمی که مردمش نیاز دارن واجب کفاییه، اون علمی که نظام معیشت مردم برش توقف داره عنوان واجب کفایی رو داره. مستحب نفسی هم میتونه باشه، ولی خب در باب کسب حلال هم داریم که اونجا ببینید چقدر استحباب وجود داره راجع به همون تجارت حلال و کسب حلال و به دست آوردن مال حلال. خب این هم از این. حالا بریم سراغ بحث خودم. بفرمایید. نه فقط دور شدن از اون کمانه. اگر شما دیدی او گرسنه، ببینید این که من دارم عرض میکنم، یه وقت انسان نجات جان این کسی متوقف برای اینکه انسان غذای به او بده، خب این باید این کارم انجام بده. اینجا چه بسا کسی هم به فتوا بده که اگر او رو نجات نداد کار حرامی هم انجام بده. ولی همش در این نیست، این یه مثالشه، موارد زیادی داره. حالا آدم کسی بخواد حق همسایه رو ضایع کنه و اونم حرامه، ضرر به همسایه وارد بکنه اونم یه حرمت دیگه ای داره. ولی مثال زدم، حالا اگر کسی اطلاع نداره اصلا، نه ضرر وارد میکنه، هیچ اطلاعی نداره. مجرد عدم اطلاع کنه حرامیه، حرام فقهیه. این مشکله. اگه بخوام اینطوری بهم بگیم واقعش اینه که اصلا دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. هر کسی باید هر روز بدونه. مثلا میگن آقا تو 40 منزل، همش تو 40 منزل انسان ببینه که آقا کسی گرسنه هست نیست، مریض هست نیست، نمیدونم مشکل داره نداره، انسان دیگه از زندگیش ساقط میشه. این مخواد این کار رو بکنه چی؟ اصلا قابل عمل نیست. پس معلوم میشه یه امر اخلاقیه. نه نه، اگر گفتیم که رعایت همسایه واجبه، یعنی باید بری اطلاع پیدا کنی. آیا بر ما واجبه بریم اطلاع پیدا کنیم؟
این
یه رفت از جدایی که نه، همین رو
میخواه کنه. از آقا یه رفتی میتونیم نماز واجبه
واجبه خود میرفتی؟ نه نه، بعد از کلمات گاهی اوقات میگن آقا باید بری سراغ بگیری واجبه. این رفتی تصریح دارن تو بعضی از کلمات. خب حالا میخواه این اوقات درستم که خونم اگر اجازه بدید یه رو میبست داریم
اونجا داری که حتی حضور بکنه حضور حفظ نفس
محترم ولو غیر مسلمان
نداریشون
میگه. خب عرض میکنم بحث ما در این است که دقت بفرمایید، بحث ما در این است که آیا منی باید این باشه یا نه. کلمات و فتاوا رو خوندیم، ادله کسانی هم که میگن مبی باید این باشه خوندیم. یه دلیل دیگه باقی مونده که این هم اضافه بفرمایید و اون اینه، بعضی ها میگوین که چون بی مبادلت و مال به مال هست، خود مال ظهور در عینیت داره. چرا؟ میگن از نظر لغوی در اصل در لغت مال فقط به طلا و نقره گفته میشد. یعنی یک زمانی بوده که لفظ مال فقط اطلاق بر طلا و نقره میشده، منتها بعدن توسعه داده شد. هر چیزی که انسان به دست میاره و تکسب میکنه بهش میگن مال. حالا سایر ارزاق و نمیدونم اینا برش مال اطلاق شده. یه چنین ادعایی وجود داره که مال در لغت ظهور در عین داره. خب جواب این است که این جواب خوب دقت کنید، ما ملاکمون در این الفاظ عرفه و عرف در هیچ زمانی مال رو متعین در عین ندیده. حتی در زمان صدور روایات، در زمان تشریع برای مال توسعه قائل بوده. لذا بر فرض که در لغت هم اینطور باشه، جواب این است که ما ملاکمون عرفه و اونجایی که بین عرف و لغت اختلافه، قول کی مقدمه؟ عرف مقدمه. این یه ضابطه ایه برای اجتهاد اینا، خیلی لازمه. گاهی اوقات قفلت میشه در بعضی از کلمات در تعارض بین لغت و عرف. عرف مقدمه، عرف تعیینی برای مالیت قائل نیست. هذا اولا و ثانیا، یعنی در فرضش که ما تعریف بی به مبادلت و مال به مال رو قبول کنیم، اما اگر گفتیم بی تبادل در اضافاته که ما همین تعریف رو اختیار کردیم در اول بی، گفتیم بی تبادل اضافاته، حالا متعلق اضافه میخواد این باشه میخواد منفعت باشه. نه زهر و نقره. آره بله اونم میشه، بله اونم مشکل پیدا میکنه. خب حالا اینجا کسانی که قائلن به این که مالی عینیت معتبر نیست. خب مثل مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 72 ببینیم اینا چی میگن. اینها عمدتاً چند تا مطلب دارن. یک مطلب همین عرف و بنا العقلاست. عرف عینیت رو معتبر نمیدونه در مبی و لذا یه چیزی که عنوان منفعت دارد یا عنوان حق عرف اینگه متعلق برای بی قرارش میده. عقلا هم همینطور بنا عقلا در معاملات در همینه و لذا عرض کردن این حالا انشاءالله یه روی خود مفصلتر اگر بشه بحث کنیم. بیع حق اختیار که ازش تعبیر میکنم به عقد اختیار میان اختیار بیع و شراء این مال رو میفروشن. خب عرف این چنینه، عقلا این چنینه. ما قبلا یه فرقی بین عرف و بنا العقلا گفتیم در ذهن آقایون هست. فرق بین عرف و بنا العقلا چیه؟ بله احسنتون، این یه نکته ایست که باید توجه کنید، چون باز آدم گاهی اوقات این مقالات و کلمات و اینا رو میبینه اصلا میگن آقا عرف همون بنا العقلا، بنا العقلا همون عرفه. نه ببینید عرف نیاز به امضا نداره. اگر گفتیم عرف در باب مبی این بودن را معتبر نمیداند، لازم نیست که خب این عرف رو باید شارع امضا بکنه. چطور در بحث مفاهیم الفاظ اگر بخواید این آقا یه لفظی معناش چیه بگید باید به عرف مراجعه کنیم، به عرف که مراجعه کردید عرف گفت معنای این لفظ اینه، دیگه نیازی به امضای شارع نداره. اما بناء العقلا محتاج به امضای شارع. اگر در یک زمانی سیره عقلایی که برای امری بوده ما اگر بخوایم ببینیم که این برای ما حجیت داره یا نه باید شارع امضا کنه. پس ببینید یه دلیل برای اینکه عینیت معتبر نیست هم عرف هست هم بناء العقلا است که خودش با این توضیحی که ما عرض کردیم دو تا دلیل میشه.
یعنی در
بنای
عقلا نیاز هست اونجا نیست، نیاز به
مطلب
امضا نیست یعنی عدم
راجع هست. خیلی خوب، نه در بناء العقلا میگن یا امضا یا عدم الرجع.
این عدم الرجع بسیدر از اون هست
خیلی خوب، ولی در باب عرف هیچ کدوم نیست. در باب عرف هم آخه برید در باب عرف نمیم بگیم آقا اگر یه لفظی رو برای یه معنایی عرف آمد قرار داد اینجا باید بگیم رجع نباشه. ابدا هیچ فقیه هیچ اصولی در باب مفاهیم الفاظ چنین مطلبی رو نمیگه.
عرف زمان صدور هست.
میدونم در همون زمان صدور روایات الفاظ میگن آقا القاء به عرف زمان خطابه. عرف زمان خطاب دیگه نیازی به امضا نداره. اگر گفتیم آقا برای ما احراز شد در عرف زمان خطاب لفظ به برای اونجایی که مبیم عینی استعمال میشه همین کافیه، دیگه نیاز به امضا اشاره نداره. بله؟ یعنی این یک فارقی بین عرف و عقلا است. ببین بین عرف و لذا مثلا بنا العقلا باز فرق دیگرش اینه، عرف مرجعیت در باب بیان مفاهیم الفاظ داره، بنا العقلا اصلا کاری به این نداره. نمیدونن عقلا میگن ها بنا برای این است که این لفظی معنا داشته باشه، این غلطه. خب حالا نکته دوم این است که آنی که میگن عینیت معتبر نیست به کسانی که عینیت رو معتبر میدونن میگن شما گیر کارتون کجاست؟ شما برای چی میایید این بودن را در مبی معتبر میدونید؟ اینا میگن اگر این بودن رو در مبی معتبر ندانیم، من فرق بین البیع و الاجاره. کسانی که این بودن رو معتبر میدونن میگن آقا ما میگیم فرق بین بیع و اجاره اینه، البیع یتعلق بالاعیان و الاجاره تتعلق بالمنافع. حالا اگر ما آمدیم این بودن رو گذاشتیم کنار، چه فرقی بین بیع و اجاره خواهد بود؟ اینا میگن جواب بدیم ما به شما، اگر مشکلتون این هست بین بیع و اجاره لازم نیست که ما بیاییم از این جهت فرق بگذاریم. اجازه فرمایید عرض کنم. میگوین که این تعریفی که مشهور آمدن برای اجاره کردن، یعنی اجاره تملیک المنفعه اما بیع تملیک العینه، غلط. میگوین که اجاره تملیک المنفعه نیست، اجاره تسلیط الغیر علی العین. اگر ما آمدیم غیر را بر عین یک مالی مسلط کردیم که بعد از این که مسلط شد میگم خب فایدهش این است که، نتیجهش این است که تو بتونی از منافع این استفاده کنی. اجاره تسلیط الغیر علی العین در اجاره بر اعیان. خانه رو شما دارید اجاره میدید، شما اگر در اینجا بگید آجر تو کم منفعه غلطه، و لذا در همونجا گفتن باید بگید آجر تو کم این رو باید اجاره بدید. شما در باب اجاره وقتی میخواید صیغه اجاره رو بخونید چی میخونید؟ میگید آجر تو کم منفعه. تو هیچ کتابی آقای یوسفی این نیامده، مگر کتاب شما آمده باشه. شما به لومه مراجعه کن. ما حالا بخواهم بگیم از اونجا به اینجا منتهی بشید، جسارت نشده باشه. شما خودتو ماشاءالله مردایی آقای یوسفی. بله؟ نه حالا نه جنه دقت کنید، نه ببینید از کتاب لومه میگم اگه در ذهن شریفتون باشه، بعدم بیاید سراغ جواهر و سایر کتب فقهی، صیغه اجاره رو ببینید. میگه آجر تو کل این، آجر تو کل دار. اگر بگید آجر تو کل منفعت دار غلطه، همه با تصدیح کردن این دو وچش همینه. شما این خانه رو داری اجاره میدی، منفعت رو اجاره نمیدی. منفعت رو اجاره میدی شما؟ خانه رو اجاره میدی. شما الان در شما در خود عرف وقتی میگید من اجاره کردم، بگید من منفعت خونه رو اجاره کردم یا خونه رو اجاره کردم؟ خونه رو اجاره کردم. دقت کنید این واضحه. پس ببینید تعریف اینو دقت کنید، تعریف اجاره این که آمدن تا حالا تعریف کردن تملیک المنفعه، این غلطه. اجاره تملیک المنفعه نیست، اجاره تسلیط الغیر علل این لل استفاده من المنفعه. حالا ببینید مرحوم میلانی قدس سره، مرحوم آقای استاد الهادی میلانی که محاضراتون فلسفه امامیه ایشون داره در کتاب البیعش، میفرماد اجاره اینه جعل العین فی ید الغیر و تحت سلطنته لن ینتفع بها به عوضه. میدونی فایده شه اما حقیقتش این نیست. آقای که بدون حقیقتش این نیست، ولی تو ممکنه شما ممکنه ببینید، ممکنه خانه رو اجاره کنید، درش هم ببندید، اصلا از استفاده نکنید، اینجا انتفاع نبرید ازش. مینها منفعت در سلطنت نیست، این در سلطنته. آقا این در سلطنت شماست، این الان در سلطنت شماست، میتونید بیایید از این این برای منافعش استفاده کنید، میتونم استفاده نکنید، اما این این الان در سلطنت شماست. مرحوم ایروانی هم در همین حاشیه مقاصد میفرماید که الاجارتو لا یتعلق الا بالاعیان. خود صیغه عقد اجاره است که میگیم آجر تو که دار و فائدتها ملک المنفعه، نیکی حقیقت اجاره باشه، بین اینکه ما حقیقت اجاره را ملک منفعه قرار بدیم یا بیاییم بگیم که نه حقیقت اجاره تسلیت غیر بر اینه اما فائدهش ملک منفعت، خیلی فرق وجود داره. پس ببینید تملیک المنفعت غلطه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد بین اهم شما در بین گاهی اوقات یتعلق و بالعیان و هو القالب، گاهی یتعلق و بالمنافع، منفعت رو شما میفروشید، اشکالی نداره، آثار بی و قواعد بی و قوانین بی هم برش جاری میکنید، اما اینکه بگیم آقا بی اصلا به منافع تعلق پیدا نمیکنه حرف صحیحی نیست. اما اجاره چیه؟ اجاره این است که فقط یه تعلق به الاعیان، اما فائدهش و نتیجهش استفاده کردن از منافع. پس ببینید اگر قائلین به اشتراط این بخوان مسئله فرق بین بی و اجاره را دلیل برای مدعای خودشون قرار بدن، اینم دلیلی نداره، فقط باقی میمونه اینجا روایاتی، یه روایاتی که ظهور در بی به غیر این تعلق پیدا کرده، اونایی که قائل به اشتراطن این روایات رو توضیح میکنن. حالا انشاءالله روایات شنبه خواهیم خوند. صلی الله علیه و آله.